خارج اصول جلسه 122 23 اردیبهشت 96.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب امور مقیده به زمان بود که مرحوم آخوند قدس سره فرمود باید استصحاب رو فقط به لحاظ حکم جاری کرد، نسبت به امر مقیده به زمان چنانچه شک در انقضای زمان به نحو شبهه موضوعی بشود، استصحاب در ناحیه موضوع معنا نداره. صوم مقید به نهار اگر فرض شد، فعل مقید به زمان بعد از انقضای زمان مقرر دیگه استصحاب موضوع معنا نداره، چون میدونیم دیگه روز تمام شده. شکمون در سقوط حکم از باب احتمال دخالت قید زمان به نحو تعدد مطلوبه. احتمال میدیم حکمی که در زمان قید ثابت شده، منظورمونم از این قید اون قید مانع از جریان استصحاب نیست، منظور از قید یعنی اونی که در موضوع دلیل اخذ شده. اون چه در موضوع دلیل اخذ شده زمان قید اون حکم فرض شد، به این معنا که صوم در زمان خاصی و مقید به زمان خاصی واجب بود. اگر این گونه بود، بعد از آنی که اون زمان منقضی شد، احتمال سقوط حکم به این خاطره که احتمال میدیم دخالت اون قید به نحوه مقوم نباشه، قید مرتبه ای از حکم باشه، نه قید اصل سقوط حکم. بعد از آنی که روز منقضی شد، اگر احتمال بدیم حکم هنوز سقوط داشته باشه، استصحاب ولو در ناحیه موضوع دیگه جا نداره، ولی استصحاب در حکم مورد داره. کجا؟ اینجا بود که مرحوم آخوند فرمود اونجایی که زمان به نحو ظرف لحاظ بشه نه به نحو قید. چنانچه زمان به نحو ظرف دخالت در حکم داشته باشه، بعد از انقضای حتمی اون زمان استصحاب حکم براش یا باقی میمانه. ولی اگر زمان دخالتش در موردی به نحوه قید مقوم باشه، دیگه استصحاب حکم هم جا نداره. پس باید در جایی که زمان در دلیل اخذ شده، فعل به تعبیر مرحوم آخوند و شیخ مقید به زمان خاصی، این مقید به زمان خاصی غیر از آنی که بگیم دخالت اون زمان نسبت به اون فعل به نحو قیده، این قیدیتی که اینجا فرض میشه اهم از اونیه که مرحوم آخوند تفصیل بین ظرفیت و قیدیت درش داده. بعد از آنی که شارع فعل مقید رو خواسته، این فعل مقید بعد از انقضای اون زمان، مرحوم آخوند قدس سره فرمود استصحاب در حکم جایی مورد داره حدیث زمان به نظر عرف دخلش به نحو ظرفیت باشه، نه به نحو قید مقفه، به نحوی که اون زمان از قبیل حالات حکم واحد محسوبه. حکم در دو حالت، در زمانی که اون قضی شده و بعد از اون زمان. اگر به نحو ظرفیت بود دخل زمان، نوبت به استصحاب بیرسه. به نحو ظرفیت بود، به نحو ظرفیت بود معناش این نیست که اون دلیل متکفل حکم دال بر ثبوت حکم اعم از اون زمانه، و اینکه اون زمان و ظرف اینجوری به حساب میاره که میگه زمان دخالتی نداره، که این مردش به الغاء خصوصیته. اگر این باشه که دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. این اشتباهیه که در چند جا ممکنه تکرار بشه و قبلم گذشته، که حل و فهم این مطلب در حزم کل استصحاب دخیل و مقومه. این که میگیم زمان دخلش به نحو ظرفیت، نه معناش اینه که پس بنابراین از دلیل حکم میفهمیم که زمان موضوعیتی نداره، ظرف الحکم بود. و اگر زمان موضوعیت نداره، ظرف الحکم بود، خب حکم ثابته بلا حاجت به علل استصحاب دیگه. فرض اینه دلیل متکفل حکم دلالتی بر ثبوت این حکم در اهمیت فرض این زمان نداره، حتی با الغاء خصوصیت دلالت بر این جهت نداره، ولیکن دخالت این زمان در این حکم به نحو ظرفیت به این معنا که مناسبات حکم در نظر عرف اقتضا میکنه که به نظر عرف اگر عرف بخواد جعل حکمی بکنه، زمان رو مقوم به حساب نمیاره، به گونه ای که اگر حکم بعد از این زمان هم ثابت بشه بقاء الحکم. اینو مرحوم آخون در ضمن برخی از تنبیهات آیندم باز تکرار میکنه، و این حاکی از اینه که مرحوم آخوندم متفتر این جهت بوده که مزله قدم این قضیه و فهمش نیاز به دقت داره تا بحث استصحاب رو از اون حالت به اصطلاح بی موضوع بودنی و حالت لغویت خارج کنه. در هر حال مرحوم آخون این تفصیل رو فرمود، بعد دو انقلت متعرض شد که در انقلت ثانی فرمود خب چه اشکال داره در مانع نفی دو استصحاب جاری بشه، هم استصحاب بقاء الحکمی که شمای مرحوم آخون وفاقا لشیخ فرمودی در اونجایی که زمان به نحو ظرفیته، و هم استصحاب عدم ثبوت اون حکم. بگیم وجوب امساک بعد از انقضای روز یا بعد از استثار قرص و قبل از ذهاب حمره، استصحاب یه هنوز وجوب امساک هست. از اون ور وجوب امساک نسبت به ما بعد استثار قرص قبلا که نبوده، نمیدونیم الان هست یا نیست، استصحاب میگه الان هم نیست، و نتیجهش همونیه که مرحوم نراقی فرموده، این دو استصحاب جاری میشه و همدیگر رو خنسا میکنه به معارضه. مرحوم آخون میگه این جایی معنا داشت که اون دلیل استصحاب که متکفل حکم به استصحابه اعم از عنوان موضوع عرفی و عقلی معیار در اون باشه، اعم از بقاء به نظر عرف و بقاء به نظر عقل، این که میگیم باید موضوع باقی باشه، چه باقی باشه عرفن یا باقی باشه عقلن. اگر دلیل استصحاب در اشتراط بقای موضوع ناظر بود به عم از بقای موضوع به نظر عرف و از بقای موضوع به نظر عقل، خب این معارضه جا داشت. ولیکن دلیل استصحاب مثل دیگر ادله منزل بر اون چه به نظر عرف و متفاهم عرفی است. اگر بقا رو ملاک قرار داده و بقا متقومه به تحقق موضوع بقا ان هست، معیار باید نظر عرف باشه، نه بقا به دقت و بقا موضوع به دقت عقلی. اینو مرحوم آخون میگه بعد فرموده ولا ریبه، این که در مواردی که زمان به نحو ظرفیت دخالت داره، خب در این صورت بقات میکنه موضوع به نظر عرف در دو حالت یکی محسوبه، به خلاف اون جایی که زمان دخلش به نحو قیدیت باشه، فان الموضوع در اون ظرفی که شک میکنید غیر موضوع نسبت به ظرف یقینه. اگر زمان به نحو ظرفیت باشه فان الموضوع در ظرف شک همون موضوع در زمان یقینه، و اما در مواردی که زمان مقوم باشه عرفن، به تعبیر مرحوم آخون ولو به نظر العرفی تسامحی، اگر زمان مقوم محسوب بشه یعنی نظر عرفی تسامحی اونو محقق و باقی نمیدانه، اینجا جایی برای دلیل استصحاب نیست. اینو فرمود. بعد مرحوم آخون یک کلمه داره، نمیدونم روز چهارشنبه چجوری تلقی شد، بعد مرحوم آخون داره نعم لا یبعد ان یکون به حسبه ایضا بقا، در جایی که احتمال دخالت زمان به نحو تعدد مطلوب باشه، نعم لا یبعد ان یکون به حسبه، یعنی به حسب نظر دقیق عقلی. اونجایی که قید اون خصوصیت زمان، احتمال دخلش به نحو تعدد مطلوبه، بعید نیست که موضوع به دقت عقلی هم یک موضوعه، نه فقط به دید عرفی و نظر تسامحی عرفی موضوع یکیه، بلکه تعبیر مرحوم آخون اینه لا یبعد ان یکون به حسبه ایضا بقا محسوبه. بخونید عبارت ایشون اینجا، لا ولو، قبلش عبارت ایشون اینه که ولو به نظر العرفی تسامحی، بعد فرموده نعم لا یبعد ان یکون به حسبه ایضا، یعنی به حسب همون دید عقلی، کما انه به دید عرفی، یعنی به دید عقلی هم بقا محسوب میشه. بله بخونم. بلا شبهه فی ان الفعل، دو سطر قبلش
بلا شبهه فی ان الفعل
نه مع ما قبله، نه معه قبله، حالا اونی که توی نسخه جامعه مدرسین من هم هست همینه، این نسخه شما اینم هست، این اشکال نداره، اگر آقایون شاید درست نکرده باشن این درسته، من احتمال میدم اونا یه مقداری خیال گفتن لابد عبارت نه عبارت درسته، نعم لا شبهه فی ان الفعل فی ما بعد ذلک الزمان معه، یعنی مع الفعل قبله قبل ذلک الزمان متحدون فی الاول، یعنی اون جایی که زمان به نحو ظرفیت دخالت داره که به نحو قیدیت دخالت داره، به حسبه یعنی به حسب نظر او، نعم لا یبعد ان یکون به حسبه ایضا، یعنی که انهو مشکل ما اینه که به دقت عقلی باقی نیست. گفتیم که ولو به نظر العرفی المسامحی کافی باقی باشه. بعد میخواد بگه در بعضی از جاها به نظر عقلی هم متحده، نه فقط به نظر عرفی متحده، به نظر عقلی هم متحده. لا یبد ان یکون به حسبهی ایوان، یعنی علاوه بر این که به نظر عرف متحده، به حسب نظر عقلی هم ایوان متحده. میدونم عقل اینجا نداره، اما مرحوم آخون ببینید اون نعمی که قبل از نعم گفته اینه که موضوع به حسب نظر عرفی بقا محسوب میشه، ولو به ولو به نظر تضاد، یعنی بخواد بگه اونجا در جایی که زمان به نحو قید بود عقلن که مغایره هیچ، به نظر عرف هم اینا دوتا. خب پس اونی که قبل خواست بگه اینا به حسب نظر عقلی تغایر دارن، منتها اینایی که به حسب نظر عقلی اونجایی که زمان به نحو قید دخالت داره، به حسب نظر عقلی موضوع متغایره متعدده. حالا علاوه بر این که به نظر عقلی متعدده، به نظر عرفی مسامحی هم اینجوره. پس به حسب نظر عقلی فرض کرده تغایرشو، میگه خب به نظر عرفی هم هست. حالا میگه نعم، داره استدراکی میکنه، میخواد بگه خب ما گفتیم به حسب نظر عقلی اونجا متفاوته، اما به حسب نظر عقلی همه جا متفاوت نیست. نعم لا یبعد ان یکون به حسبه ایضا موضوع متحدا، یعنی این که موضوع به حسب نظر عقلی در زمان شک و یقین یکی باشه، یعنی علاوه بر این که به نظر عرفی هست، حتی به نظر عقلی هم هست. توی فرض قبلش این بود که اول اتحاد رو به نظر عقل فرض کرد، بعد گفت خب معیارم این نیست، معیار اینه که اگر فقط به نظر عرفم باشه، به نظر عرف مسامحی هم باشه کافیه. بعد از آنی که تغایر رو اونجا عقلا فرض کرد، حالا میخواد از اون استدراکی داشته باشه که لا یبعد ان یکون به حسب نظر. آخه این میخواد آخه ایوان داره میگه این باشه همون حرف قبل دیگه، چیز تازه ای نیست. قبلا گفتیم قیدیت بود که بناشد تغایر بود به نظر عرف، اما به نظر عقل نه، اما به نظر عقلی تغایر بود یا اتحاد تغایر بود. حالا میخواییم بگیم که پس بنابراین اینجا اونی که اونجا گفتیم اینجا نیست دیگه. میخواییم بگیم قبلا که ما میگفتیم تغایر عقلی وجود داره، حالا میخواییم بگیم بله در بعضی از جاها تغایر عقلی وجود نداره. منظورشون اینه، ولذا غیر از این باشه این نعم مرحوم آخون مستدرکه. نعم مرحوم آخون کجا رو میخواد بگه؟ اونجایی که زمان اگر قیده و به نحو تعدد مطلوبه دیگه استصحاب معنا نداره. اگر قیده میدونم به نحو تعدد مطلوبه قیده شما گفتی، و مرحوم آخون در جایی که زمان به نحو قیده میخواد استصحاب جاری کنه، میدونم به نحو تعدد مطلوب محتمله، اما شما میخواد استصحاب بکنید دخل زمان قیده، یعنی چه؟ یعنی موضوع بعده غیر الموضوع قبله. خب میدونم یک همون مطلوب قبله همونه عقلا یا عرفا، عرفیشو بحث میکنیم. کلام اینه که مرحوم آخون میخواد بگه که در این مورد عرفن که میخواییم بگیم باقیه، قبلم که گفتیم عرفن باقی باشه کافیه. خب حالا چی استدراک میخوای بکنیم؟
قبل اگر زمان قید باشد حتی
به نظر عرفی
رفتن که نداره حالا بگید بعد یه صورتش نفتی از نظر عرفی رفتن که جمعه بگید قید زمان قید اما ترسونیم اقلن دیستخ متحد نمیشه میگه برمی جا عرفن میشه راضی متحد. خب میدونم اینجایی که عرفن بقا اقلن بقا نیست. خب قبلا ما گفتیم که عرفن بقا باشه کافیه ولی اون متحد
قبل از این جمعه گفتیم جایی که زمان حتی اون بقایی مطلقا مطلقا
جایی که زمان قید باشد بقا دیگه صرف نمی کنه حتی به نظر اون. خب اینجا می خواهیم بگیم که
یه جایی حتی بایی که زمان
قیده
و از نظر
اون نمی کنه ولی عرفا می گه بعد این موقع عرف متحد می شه با این که قیده عرف متحد می بینه. آخه بنا شد قید بودنش به خود نظر خود عرف دخل زمان به نحو قیدیت باید به نظر عرف باشه. عرف هم قیدیت میبینه هم بقا میبینه. این رو دیگه باید شما اونجوری معنا کنید دیگه.
خب وقتی یه جا قیدی
شد میگه متعدده یه جا درست ها میگه باهده. خب بعد اون
هم
استدراج
از همین عرف باشه، نه هم
لای عبدالیفان
هم به
حضر
عرف
هم همچنین
متعدم.
خب میدونم اینو که قبلم همین رو گفته. قبلم چه مگر قبل از این نگفته که به نظر عرفی اگر متعد بود؟ اصلا محل بحثمون کجاست؟ آهنگ بحث غیر از اینه که جاییه که احتمال میدیم دخل زمان به نحو تعدد مطلوبه. شما هم ورود بحث غیر از این بود. خب این استدراک آخری چیه؟ ما احتمال میدیم دخل زمان رو، دخالت زمان رو از باب تعدد مطلوب نه از باب مقدمیه. اصلا تفصیل بین این که زمان به نحو ظرفیت یا به نحو قیدیت، یعنی ما احتمال میدیم زمان دخلش به نحو تعدد مطلوب باشه. باقی نیست. چی باقی نیست؟ به نظر عقلی باقی نیست. حالا میخواد بگه نه به نظر عقلی هم باقیه. آقای من فعل مشتمل بر اون ملاک اعلا و ادون عقلا دو چیز نیست. زید پیر و جوان و لذا مرحوم آخون فرمود در باب اینکه معیار، قبلم گفته معیار بقای موضوعه، فرمود مطلوبیت در وجوب و استحباب به نظر عقلی واحده، بلکه عمده اینه که ملاک ما در جریان استصحاب وحدت موضوع عرفنه و وجوب و استحباب تباین عرفی داره، ولو وجوب و استحباب اتحاد عقلی داشته باشه. یعنی در جایی که به نحو قیدیت باشه دخلش، در اینجایی که فرمود به حد اگر به حسب ظرفیت باشه باقی است قطعا، اگر به نحو قیدیت باشه فان الفعل با این قید غیره بدون این قید. ولذایشون میگه من تفصیل میدم بین جایی که زمان دخلش به نحو ظرفیت باشه فان الفعل معه با فعل قبله یکیه، به خلاف جایی که دخلش به نحو قیدیت باشه که تبادله. بعد مرحوم آخون قدس سره کلامی رو از مرحوم محقق نراقی قدس سره اشاره میکنه در مثل قضیه تطبیق کبرای همین استصحاب بقا با استصحاب عدم در مسئله طهارت حدثی و خبثی. مرحوم محقق نراقی این اشکال معارضه رو تطبیق کرده در مثل طهارت حدثی و خبثی، گفته بعد از آنی که شما فرض کردید شک در بقاء طهارت قبله، یه استصحاب بقاء طهارت داری، یه استصحاب عدم طهارت هم داری. تطبیق کرده همین کبرای استصحاب بقا رو، بقاء شیء سابق که خصوصیتش زائل شده، معارضش با استصحاب عدم وجود این شیء با این خصوصیت قبل از انقضای این خصوصیت، همون معارضه این بود دیگه، گفتیم استصحاب وجوب امساک بعد الغروب با استصحاب عدم وجوب امساک بعد الغروب. ایشون گفته از جمله تطبیقات این قضیه اینه که در باب طهارت حدثی و خبثی، شما اگر فرض کردید، شک کردید، اونجا شبه حکمیه، شک در بقای وجوب امساک بعد از استطهار قرص، اینجا طرف شک میکنه طهارت او بعد از خروج مدیه، نه شبهات موضوعیه، بعد از خروج مد، یعنی اونجایی که به اصطلاح به نحو شبه حکمیه نمیدونم که آیا طهارت بعد از خروج مد باقیه یا همان طوری که بول ناقض طهارته مدی هم ناقض طهارته. ایشون فرموده خیلی خوب، شما یه استصحاب بقای طهارت دارید ولی یه استصحاب عدم طهارت بعد از خروج مدی هم دارید، نسبت به طهارت بعد المدی که اشاره قسم میخورید جعل کرده، اونی که جعل کرده حتما شعار طهارت رو درش طهارت قبل المدیه، اما نسبت به طهارت بعد المدیه و کسی که خرج منه المدی آن شعار جعل طهارت کرده، قبلا که طهارتی نبود، اونجایی که اصلا طهارت نبود، یا جعل طهارت اون وقتی که نبود، یا اون وقتی که هنوز طهارت خارج محقق نبود، دو حالت رو دارم اشاره میکنم، هم عدم جعل، استصحاب عدم جعل طهارت، همونی که منشأ معارضه بین استصحاب بقای مجعول و عدم جعل در کلام مرحوم نراقی و بعد برمای خویی شده، یا اونی که در بیان نائینی بعد اشاره خواهد شده انشاءالله، استصحاب عدم طهارت نسبت به قبل الوضوء. قبل الوضوء شما طهارت نداشتید، نه طهارت قبل المدی نه طهارت بعد المدی، تا وضوء نگرفته بودید، تأثیر وضوء در طهارت قبل المدی معلومه، اما تأثیر وضوء در طهارت بعد المدی مشکوکه. اصل اینه که این وضوء تأثیری در اون طهارت نداره، و همینطور در قضیه طهارت خبثی، شما شیئی نجس شده، اناء نجس شده، نمیدونید طهارت اناء مشروط به غسل متعدد در آب قلیل یا غسل اون در آب قلیل در غیر متنجس بود یک بار کافیه، میدونید مقلدین مرحوم امام ناچارن زناشون به زحمت میفتن یک ظرف متنجس رو سه بار با آب قلیل باید آب بکشن، ولو غیر متنجسه به بول، ولیکن معروف بین فقها اینه که در غیر متنجسه به بول ولو اوانی یک فیغت دها برای طهارت مرتن واحده. خب حالا اگه شک کردیم، ایشون اینجوری میفرماد ما یک بار این ظرف رو کشستیم، یه استصحاب بقای نجاست داریم که همون استصحاب رند همگانی، یه استصحاب غیر رند و مرحوم نراقی فرموده استصحاب عدم تأثیر غسل، عدم تأثیر نجاست نسبت به ما بعد غسل اولا، غسل اولا اون وقتی که این ظرف نجس نشده بود، نجاستی نه نسبت به قبل الغسل نه نسبت به بعد الغسل. میدونیم وقتی که خون با این ظرف اصابت کرد، نجاست موقوف بر یک غسل حادث شده، اما نسبت به نجاست بعد الغسل یک غسل، آیا خون تأثیری در اون نجاست داره؟ اونی که ما میدانیم تأثیر خون را در نجاست قبل الغسل، ظرفی رو که هنوز نشستید نجسه، اما اصابت خون تا تأثیر در نجاست حتی بعد الغسلت الواحده داره؟ شک در تأثیره. استصحاب میگه تأثیر در نجاست نداره. اون مقداری که قطعا ملاقات تأثیر در نجاست این ظرف میکنه نسبت به یک غسله، هم و ما قبل الغسل نجسته، اما نسبت به بعد الغسلت الاولا تأثیرش در نجاست مشکوکه، استصحاب عدم نجاست. اینو نراقی فرموده. مرحوم آخوند قدس سره در این اضاحت و وحبنه یه استدراکی که حالا تعبیرش یادم نیست، ایشون میگه آقا لا مجال در این موارد الا استصحاب طهارت او نجاسه، استصحاب عدم دیگه جا نداره. در شک در بقای طهارت بعد خروج المذ استصحاب طهارت میکنیم، ولا مجال استصحاب عدم تأثیر وضوء در طهارت بعد خروج المذ. و در شک در بقای نجاست به قصده واحده استصحاب نجاست میکنیم، ولا یجری استصحاب عدم تأثیر ملاقات در نجاست بعد الغسله. چرا؟ ایشون میگه سرش اینه که ما گفتیم فرض اینه که این خصوصی معیار در بقای موضوع، بقای موضوع به نظر عرفه و خصوصیت خروج مذی این از قبیل قید مقوم نیست، ولذا بعد از خروج مذی طهارتی که عدم این طهارت به طهارت منتقص شد، نمیدونیم این طهارت حادثه آیا به خروج مذی منتقص شد یا نه. استصحاب بقا اینطور نیست که تأثیر این طهارت به نحو قید مقوم بگیم این طهارت نسبت به قبل خروج المذی مؤثر بود، این طهارت نسبت به بعد خروج المذی تأثیرشو نمیدونیم. خب بعد از آنی که خصوصیت خروج مذی این از قبیل حالات دیگه، طرف متلبس به طهارت شد، دیگه استصحاب عدم طهارت در حق این جا نداره، چون عدم طهارت به حصول طهارت منتقد شد، فقط استصحاب بقا طهارت موضوع داره و استصحاب عدم تأثیر وضوء در طهارت بعد خروج المذی موضوع نداره، چون این عدم به تأثیر طهارت منتقد شده. و همینطور در قضیه نجاست در مثالی که گذشت. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام مرحوم نائینی قدس، این کلام مرحوم آخوند مطابق کلام شیخ هم هست، ولذا دیگه نیازی نیست تقریر کلام شیخ. مرحوم نائینی قدس سره در مقام بعد از آنی که کلام مرحوم شیخ قدس سره تقریر کرده که شیخ فرموده اعتراضاً به مرحوم نراقی، گفته ما فقط استصحاب در اون جایی که زمان به نحو ظرفه استصحاب بقاء اون شی داریم و دیگه استصحاب عدم جا نداره، ولی اون جایی که زمان دخلش به نحو قید باشه استصحاب نه اقتضا میکنه بقا رو، بلکه استصحاب عدم باید کرد، ولذا وجوب امساک رو بعد از استثار قرص مرحوم شیخ فرمود زمان اگر به نحو ظرف استثاب وجوب امساک داریم و دیگه استثاب عدم وجوب امساک بعد از استثار القرص که عدم ازلی بخواد باشه دیگه نداریم، چون اون عدم منتقض به وجوب امساک شد. اگر زمان دخلش به نحو ظرفه، اگر زمان دخلش به نحو قیده یعنی وجوب امساک قبل از استثار قرص با وجوب امساک بعد از استثار القرص، اینا دو وجوب امساکه، چنانچه دو امساکه، اینجا دیگه استصحاب بقای وجوب امساک که نداریم، هیچ استصحاب عدم وجوب امساک بعد از استثار جاری میشه، همون عدم ازلی. این اشکالیه که هم مرحوم شیخ به مرحوم عراقی داره، هم مرحوم آخون قدس سره که باید یا مرحوم عراقی تفصیل داد اونجایی که استصحاب بقا جا داره کجاست، اونجایی که زمان به نحوه ظرف دخالت داشته باشه، دیگه استصحاب عدم جا نداره. اونجایی که استصحاب عدم جا داره استصحاب بقا جا نداره. استصحاب عدم کجا جاریه؟ اونجایی که زمان به نحوه قید باشه استصحاب عدم جاریه. اینجا دیگه استصحاب بقا موضوع نداره، چون بقا جاییه که به نظر عرفی زمان مقوم و قید نباشه. این حرفیه که مرحوم شیخ فرموده و بعدم نامی توضیح داده. جاری نیست اصلا. نه اصلا جاری نیست، برای اینکه اگر بنا بشه زمان به نحوه ظرف باشه، فرض اینه که منتقد شد وجوب امساک، عدم وجوب امساک به وجوب امساک تا قبل از استثار قرص، نسبت به بعد استثار القرص شما دیگه استثاب عدم وجوب امساک چه؟ چون عدم وجوب امساک به وجوب امساک منتقد شده و رضا لا یجری الا استصحاب وجوب الامساک، دیگه استصحاب عدم وجوب امساک بعد از استتار قرص محلی نداره، موضوع نداره، به خلاف اونجایی که زمان قید باشه. مرحوم نائینی در توضیحی که مرحوم کاظمی داره خیلی قشنگ این مطلب رو از کلام شیخ تقریرم کرده، ولی بعد مرحوم نائینی اشکال کرده اشکال مهمی که مبنای انکار استصحاب عدم ازلی هم در کلام نائینی همینه. خوب دلم میخواد دقت کنید در تلقی این مطلب. مرحوم نائینی قدس سره فرموده، مرحوم شیخ میفرماد اونجایی که زمان به نحوه قید باشه نه استصحاب بقاء امر سابق جاری نیست، بلکه استصحاب عدم مقید جاریه. وجوب امساک بعد از استثار القرص اگر زمان برای امساک به نحو قیده، نه فقط استصحاب بقاء وجوب امساک جاری نیست، بلکه استصحاب عدم ازلی وجوب امساک بعد از استثار القرص جاریه، چون بعد از استثار القرص غیر امساک قبل از استثار القرصه. اونی که مجعول بود وجوب امساک قبل از استتار القرص بود، اما بعد از استتار القرص این یک امر آخر. آیا وجوب امساک اینجا هست یا نیست؟ مرحوم شیخ فرمود استصحاب میکنیم عدم وجوب امساک رو، چون درسته بگیم در این موضوع که عبارت از امساک بعد الغروبه شارع جعل وجوب امساک نکرده قبلا، اون وقتی که هنوز صومی نبود، نمیدونیم بعد جعل کرده یا نه، استصحاب یه بعدم جعل نکرده، چون اونی که جعل کرد وجوب امساک قبل از استتار بود، اما امساک بعد از استتار رو نمیدونم جعل کرده یا نه، استصحاب یه هنوز جعل نکرد. شیخ اینجوری فرمود، مرحوم نائینی میفرماد یا شیخ استصحاب عدم وجوب امساک حتی اونجایی که زمان به نحوه قیده جاری نیست، اونجایی که زمان به نحوه ظرفه که پر واضحه جاری نیست، همونطوری که شیخ فرمود اونجایی که زمان به نحوه قید هم هست استصحاب جاری نیست. چرا؟ پس نمیدونم کلام مرحوم نائینی رو اگر قبل مراجعه نکردید حتما مراجعه کنید، چون این کلامیشون پایه انکار استصحاب عدم ازلیشون هم هست. کلام نائینی رو که مراجعه میکنید کلام آزیار هم تو پاورقی فوائد مراجعه کنید، چون مرحوم آزیار بر اساس مبنای خودش کلام نائینی رو رد کرده و میفرماد که نه، این کلام نائینی مبتنیه بر اینه که استصحاب در عدم ازلی جاری نباشه، و حال آنکه نکته ای که مرحوم نائینی رو به این جهت وادار کرده خطا و مغالطه است. اینم حرف آزیا. پس شما علاوه بر اینکه کلام مرحوم شیخ و آخوند رو که تحلیل کردم مراجعه کنید که اینا حداقل در توضیح مرحوم نائینی که تفصیل دادن گفتن در جایی که زمان به نحو ظرفه استصحاب عدم جاری نیست، اما در جایی که به نحو قیده استصحاب عدم جاریه، این کلام هم شیخ هم آخونده. مرحوم نائینی قدس سره فرموده نه، استصحاب عدم جاری نیست اون جایی که زمان به نحو قیده. مرحوم آزیا در دفاع از شیخ و آخوند قائل به جریانه. مراجعه کنید تا فردا انشاءالله کلام مرحوم نائینی و آزیا رو دنبال کنید. والحمد لله رب العالمين.